ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزرای خارجه زن در جهان در حمایت از مردم ایران گرد همایی خواهند کرد. مجتبی میرطهماس از سینماگران امضا کننده تفنگت را زمین بگذار به حبس و جریمه نقدی محکوم شد. و ولادیمیر پوتین در مناطق جدا شده از اوکراین حکومت نظامی اعلام کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. وزیر خارجه کانادا اعلام کرد که وزرای خارجه زن جهان این هفته گرد هم می آیند تا در مورد اعتراضات جاری در ایران بحث و تبادل نظر کنند. ملانی جولی در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با بیان اینکه او و همتایانش پیام روشنی خواهند فرستاد افزود رژیم ایران باید به همه اشکال خشونت و آزار و اذیت مردم ایران شامل تهاجم وحشیانه به خصوص علیه زنان پایان دهد. به گزارش رویترز وزیر خارجه کانادا و همتایان او قرار است روز پنجشنبه به میزبانی این کشور در یک جلسه مجازی شرکت کنند و همچنین کانادا همراه با آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه برخی مقامات جمهوری اسلامی که در سرکوب معترضان و نقض حقوق بشر دارند وضع کنند. در خبر دیگر مجتبی میرطهماس کارگردان سینما و از امضا کنندگان بیانیه تفنگت را زمین بگذار اعلام کرد که به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به یک سال حبس تعزیری و نیز پرداخت 15 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. آقای میرطهماس روز 26 مهر با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود ضمن اشاره به دلایل غیبتش در شبکه‌های اجتماعی ظرف یک ماه گذشته از جمله بازجویی و بازپرسی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و شرکت در جلسه دادگاه این نوع احکام قضایی را فرمایشی و تحقیری خواند. رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در مناطق دونسک و لوهانسک، خرسون و زاپوروژیا که مسکو مدعی جدایی آنها از اوکراین است، حکومت نظامی اعلام کرد. ولادیمیر پوتین در نشست تلویزیونی شورای امنیت ملی روسیه از امضای این فرمان خبر داد و کرملین پس از این نشست متن فرمانی را منتشر کرد که بر اساس آن حکومت نظامی از بامداد پنجشنبه برقرار خواهد شد. رهبر 70 ساله روسیه با متهم کردن اوکراین به اقدامات تروریستی در ادامه سخنان خود مدعی شده که رژیم کیف خواسته مردم را به رسمیت نشناخته و هر پیشنهادی برای مذاکره را رد می‌کند و مردم غیر نظامی را می‌کشد. روسیه ماه گذشته با انجام یک کم پرسی مناطق شرقی لوهانسک، دونسک و مناطق خرسون و زاپوروژیا در جنوب شرقی اوکراین را از خاک این کشور جدا و ضمیمه خاک خود کرد. به نوشته نشریه بریتانیایی دیلی تلگراف، فیفا با درخواست هایی برای حذف ایران از جام جهانی چند هفته پیش از بازی افتتاحیه ایران مقابل انگلیس روبرو شده است. این موضوع به دنبال استفاده پهپادهای ساخت ایران در آخرین موج حملات روسیه علیه اوکراین مطرح شده است. به گفته دولت اوکراین چندین نفر در جریان حملاتی که شامل استفاده از پهپادهای ایرانی است کشته شدند. در همین زمینه گفتگو می‌کنیم با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین اتریش که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای یونسیپور خوش اومدید. در صورت عملی شدن، اول آقای یونسیپور بگین که چقدر تهدید حذف ایران از جام جهانی جدی است.
اول سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم. اگه بخوایم واقعیت رو حقیقت نگاه بکنیم و ببینیم که آیا ممکن هست چنین اتفاقی بیفته، خب میتونیم به بلاروس نگاه کنیم. بلاروس خودش به صورت مستقیم در جنگ نظامی روسیه و اوکراین حضور نداشت، اما به خاطر کمک‌هایی که کرد هم بخشی از سرزمین خودش رو در اختیار روسیه قرار داد برای حمله نظامی احتمالی و همینطور نیروهایی رو در اختیارش گذاشت و البته ادوات نظامی، خب به هر حال هم IOC و هم فدراسیون‌های جهانی از جمله فدراسیون جهانی تیم‌های فوتبال بلاروس رو محروم کردن از حضور در مسابقات. امروز مشابه همین رفتار رو خب به هر حال جمهوری اسلامی انجام داده، پهپاد و ادوات نظامی داده به روسیه و درخواست‌هایی شده که همون رفتاری که در قبال روسیه و بلاروس انجام شد در قبال تیم ملی فوتبال ایران انجام بشه.
آقای یونسیپور
این بخش واقعیشه.
بله، حالا در صورت عملی شدن این تهدید چه پیامدهای اجتماعی این اتفاق برای خود داخل ایران با توجه به تحولاتی هم که الان می‌دونیم در ایران در صورت می‌گیره، حجم گسترده اعتراضات در پی خواهد داشت؟
ببینید، من قبل از هر چیزی توضیح بدم که احتمال اینکه این ماجرا به مرحله عملیاتی برسه رو کمتر از 1%. می‌دونم فدراسیون جهانی فوتبال پیش از این بر اثر موضوعات بسیار مهمی مانند 43 سال تبعیض جنسیتی در قبال زنان ایرانی که یک نوع آپارتاید جنسیتی بی سابقه است در ورزش جهان سکوت کرده، در قبال دخالت‌های سیاست سکوت کرده، هیچ اقدامی انجام نداده، این مرتبه هم احتمالاً انجام نخواهد داد. با توجه به روابط بسیار صمیمانه که چند روز گذشته هم اخبارش اومده بیرون، تشکر ویژه جناب آقای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال از آقای مهدی تاج رئیس کنونی فدراسیون فوتبال و فرمانده پیشین اطلاعات سپاه. اما خب به هر حال با توجه به این که رفتار بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در 5 هفته اخیر در قبال موضوعات اجتماعی بسیار منفعل بوده، امروز داریم میبینیم که مردم هم میل آنچنانی به مسائل مرتبط با تیم ملی نشون نمیدن. شاید اگه پیش از این بود، حس تیم ملی فوتبال ایران به خاطر اینکه بخشی از بدنه فکری و علاقمندی‌های مردم ایران هم محسوب میشد، به صورت جدی خیلی تکان دهنده تر بود تا امروزی که مردم، اگر هم شما نگاه بکنید کامنت هایی که پای صفحه بازیکنان تیم ملی میذارن یا اخباری که منتشر میشه، واکنش هایی که نشون میدن، بسیار بعید به نظر میرسه که مردم آنچنان واسه شون نگران کننده یا ناراحت کننده باشه این موضوع.
آقای یونسی پور، با این حال میدونیم، خود شما هم خوب میدونید که چون اشاره‌ای داشتید به رئیس فیفا آقای اینفانتینو، رابطه خیلی خوبی هم با ولادیمیر پوتین داشت، اما دیدیم که روسیه به هر صورت حذف شد از مسابقات مقدماتی جام جهانی، انتخابی جام جهانی.
ببینین، کاملا حق با شماست. رابطه ای که بین آقای جیانی اینفانتینو و آقای ولادیمیر پوتین بود بسیار عمیق‌تر از رابطه ای بودش که بین آقای مهدی تاج و مثلا آقای اینفانتینو. آقای مهدی تاج که نفر دوم سوم هستش در فوتبال آسیا برای آقای اینفانتینو، در حالی که ولادیمیر پوتین از مردان بسیار بزرگی میتونست باشه که تعیین بکنه مثلا وضعیت آقای اینفانتینو رو. اما به دو موضوع توجه بکنید. یک، اجماع جهانی وجود داشت به خصوص از سوی IOC، کمیته بین‌المللی المپیک، برای حذف تمامی رشته‌های ورزشی روسیه، از جمله حتی مثلا فدراسیون جهانی شطرنج که تمامی اعضای هیئت رئیسش یا روس هستن یا نزدیکان به روسیه هستن، با توجه به اینکه شطرنج ریشه ای در این کشور داره، هم در نهایت روسیه را از مسابقات جهانی شطرنج حذف کرد. و دومین موضوعی که باید در نظر، یعنی فیفا زیر فشار IOC قرار داشت، همون کمیته بین‌المللی المپیک. از سوی دیگه این ماجرا رو که نگاه بکنیم، فیفا در تناسب با بسیاری از فدراسیون‌های ورزشی بین‌المللی دیرتر از همه اقدام کرد. کار به جایی رسید که حتی مثلا تیم‌های ملی جهان در اروپا اعلام کردن که ما حاضر نیستیم مقابل تیم ملی روسیه مسابقه بدیم. فیفا ما رو اصلا مسابقات کنار بذاره و فیفا حاضر نمی‌شد که اعلام بکنه که روسیه حذف شده. در نهایت این فشار IOC بود که فیفا رو مجبور کرد. این اتفاق و اجماع جهانی در مورد تیم ملی فوتبال ایران و فدراسیون فوتبال ایران به اندازه روسیه که چه عرض بکنم، بسیار کمتر از روسیه هم وجود نداره.
ممنونم. البته وقتمون تمام شد، میخواستم یک سوال دیگه هم ازتون بپرسم که در صورت حذف ایران چه تیمی جایگزین ایران میشه؟ یک خیلی کوتاه به نظرتون؟
احتمالاً اگر در این مقطع زمانی حذف بکنن، احتمالاً هیچ تیمی مگر اینکه تیم ملی فوتبال امارات که در پلی آف حذف شده رو وارد بکنن به این مقطع.
بسیار ممنون. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین اتریش همراه ما بودن. و اما نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان هم 74مین دور از فعالیت سالانش را از امروز تا یک شنبه آینده به مدت 5 روز برای ناشران و خریداران بین‌المللی آغاز کرده. این نمایشگاه برخلاف 2 سال پیش این بار نه مجازی بلکه به صورت حضوری برگزار شده. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
74 سال پیاپی است در چنین روزهایی از فصل پاییز، نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، شاعر معروف آلمان، دور تازه‌ای از فعالیت خود را پی می‌گیرد. این نمایشگاه شامگاه سه‌شنبه ابتدا با حضور فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان و فیلیپ پنجم پادشاه اسپانیا گشایش یافت. این پادشاه به این دلیل به این مراسم رسمی دعوت شده بود که کشورش اسپانیا میهمان افتخاری امسال این نمایشگاه است. در این بزرگترین رویداد فرهنگی آلمان امسال بیش از 4000 ناشر از 95 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتال خود را ارائه کردند. افزون بر این طی 5 روز فعالیت نمایشگاه فرانکفورت بیش از 1800 برنامه سخنرانی و معرفی کتاب از سوی نویسندگان، شاعران و مترجمان بین المللی در سالن‌های متعدد این نمایشگاه برگزار می‌شود. در این میان بزرگترین بازار کتاب در این نمایشگاه را به ترتیب کشورهای بریتانیا، آمریکا، ایتالیا و فرانسه در دست دارند. نمایشگاه کتاب فرانکفورت دارای چند ویژگی است که در این باره جلال رستمی، مدیر نشر حافظ و گوته در آلمان، اینطور به رادیو فردا گفته.
اولین ویژگی نمایشگاه کتاب در فرانکفورت این هست که هر سال یک کشور به عنوان مهمان ویژه در این نمایشگاه شرکت میکنه. کشور مهمان این امکان رو میابه که کتاب‌های نویسندگان این کشور به طور گسترده در آلمان به زبان آلمانی ترجمه بشن، معرفی بشن. علاوه بر این که یکی از بچه‌سگی‌های نمایشگاه کتاب در فرانکفورت خرید و فروش حق چاپ و نشر کتاب هست. بعد دادن جایزه صلح ناشرین و کتاب فروشی های آلمان هست.
همان گونه که شنیدید، یکی از ویژگی های نمایشگاه کتاب فرانکفورت گزینش کشوری به عنوان میهمان افتخاری است که امسال این جایگاه برای دومین بار نصیب اسپانیا شده و به این دلیل نزدیک به 200 نویسنده، شاعر و مترجم این کشور دعوت شدند. این هنرمندان نیز کتاب‌های تازه خود را در چارچوب نشست‌هایی که از پیش برنامه ریزی شده به حاضران معرفی می‌کنند. افزون بر این حضور ناشران اوکراینی نیز در نمایشگاه امسال فرانکفورت پررنگ است و آنها در غرفه بزرگی کتاب‌هایشان را ارائه کردند. در ضمن قرار است بعد از ظهر پنجشنبه هم رئیس جمهور اوکراین زلنسکی از طریق مجازی پیامی به این نمایشگاه کتاب ارسال کند. همچنین همسر وی نیز دو روز بعد از همین طریق به پرسش حاضران در نمایشگاه فرانکفورت پاسخ می‌دهد. از طرفی اعلام شد جایزه امسال صلح ناشران آلمان ارزش مادی 25,000 یورو نیز بعد از ظهر یک شنبه آینده طی مراسمی به سرگئی ژادان، نویسنده و آهنگساز اوکراینی اهدا می شود. در پی تهاجم روسیه به اوکراین، مقام های نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت ناشران روسی را از شرکت در این رویداد فرهنگی منع کردند. در این میان انجمن قلم آلمان در برلین برنامه زیر عنوان ایران به کدام سو تدارک دیده که در آن شماری سخنران از جمله امید نوریپور، یکی از دو رهبر حزب سبزهای آلمان، درباره جنبش اعتراضی زن، زندگی و آزادی شرکت می کنند. و در پایان جمهوری اسلامی هم اعلام کرده چون غرفه همیشگیش به سالن فرعی دیگری انتقال یافته، از شرکت در نمایشگاه امسال کتاب فرانکفورت خودداری کرده. در میان اما فعالانی که پیگیر این قضیه هستند روز سه‌شنبه یادآور شدند. در واقع این مسئولان نمایشگاه فرانکفورت بودند که در واکنش به تحولات جاری در ایران تصمیم به حذف جمهوری اسلامی گرفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.
جمله آخر را چند بار نوشت و پاک کرد. باید به قول خودش تصمیم می‌گرفت کجا بایستد. نوشته بود نه خفه خون می‌گیرم و نه زیر بار ذلت زندگی می‌کنم. بالاخره دکمه ارسال را با این جمله نهایی کرد. تا وقتی که این حکومت غرق به خون هموطنانم پابرجاست، از سمت هیئت علمی استعفا می‌دهم. اما این اولین تصمیم جریانساز انسی عرفانی استاد فیزیک دانشگاه زنجان در زندگیش نبود. دختری که در یک خانواده مذهبی بزرگ شده بود، تا 30 سالگی حجابش را مانند همان عکس حساب کاربریش در تارنمای دانشگاه زنجان که دیگر از دسترس خارج شده محکم حفظ کرده بود. در 30 سالگی بود که تصمیم